بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که صحیحه ابی ولاد دلالت میکنه بر زمان اعلل قیم، زامن باید بالاترین قیمت رو بپردازه. شیخ انصاری در مکاسب فرموده که خود شهید ثانی توضیح نداده این دلالت بر اعلی القیم را و دیگران هم کسی توضیح نداده. آخرش مراد استعمالی و مراد جدی؟ چیز دیگه هست بله تو قواعد فقهی عرض کردن. اگر یک عامی بود و یک مخصص منفصل داشت و زمان عمل به عام هم رسید، بعدا مخصص وارد شده بود و منفصل بود. چی گفته این نسخه میگه؟ این رو به عنوان یه احتمال میگفتن، ولی هیچ کسی نمیپذیرفت. که آقای خویی اومد گفت که حتی ما یه مورد نسخ نداریم، 130 مورد نسخ و توی کتاب البیان نقل کرد، بعد همه رو جواب داد. کسی که نسخ رو نمیپذیره. اون کسانی هم که کلمه نسخ گفته اند، مرادشون از نسخ بیانه، نه یعنی نسخی که به این معنی که یه دلیل ده. اگر نسخ باشه که پس دیگه آمثال قابل استدلال نیست. می نمیگفتیم که اصلا صحابه یا دیگران همیشه به عام تمسک می کنند حتی اگر تخصیص بخوره. ارز کردم اگر نسل و بین صد ها مورد بیشتر هست که یعنی شاهد ها و استعمالش که همه جاست، صدها شاهد بیشتر هست که هر کجا میگویند نسخ یعنی تبیین، نسخ یعنی بیان یعنی توضیح، میگن این آیه اون آیه رو نسخ کرد یا این دلیل اون دلیل رو نسخ کرد یعنی توضیح داد. بله اگر نسخ اصطلاحی باشه عرض میکنم وقتی که منسوخ باید قابل استدلال نباشه، در حالی که همه بهش تمسک میکنند. اونو عرض کردم فقط یه احتمال میگفتن، همین اصول فقه هم همینو به عنوان یه احتمال گفت، بعدم جواب داد، نه اینکه پذیرفت. اینا اینکه عام بعد از زمان عمل، بعد از زمان عمل اگر مخصص بیاد، یه احتمال اینه که بگوید نسخه، یه احتمال اینه که تخصیص باشه. اون احتمالو میگفتن بعد جواب میدادن. عرض کردم شیخ انصاری فرموده که خود شهید ثانی توضیح نداده چگونه این حدیث دلالت میکنه بر اعلل قیم. بعد مرحوم شیخ یه توضیحی در مکاسب داده. این توضیحی را که مرحوم شیخ داده، آیت الله خویی هم همین را بیان کرده با چند تو احتمال دیگر. فکر میکنم که بله 7 دلیل آیت الله خویی آورده برای اعلل قیم. بعضی از این دلیل‌هایی هست که تمسک به دلیل لفظی است، بعضیش تمسک به اصول عملیه، یعنی بعضیش دلیل فقهی است و بعضیش هم دلیل اجتهادی. حالا یه دو سه تا این دلیل ها رو میخونم. دلیل اول اینه که فرموده لم یعلم لذلک وجهن صحیح، اصلا معلوم نیست از کجای روایت خواستند اعلل قیم را استفاده کنند. ولم ازفر به من وجه دلالتها علی هذا المطلب، کسی را هم پیدا نکردم که توجیه بکنه بگه چگونه حدیث دلالت میکنه بر اعلل قیم. بعد خود آیت الله خویی این دلیل را آورده، فرموده که صحیحه ابی ولاد دلالت میکنه بر این که غاصب به مجرد استیلاء بر غصب ضامن است. و این زمان مربوط به یوم المخالفت، قیمت و بغل یوم خالفته. مقصود از یوم المخالفت خود اولین لحظه مخالفت نیست. یوم المخالفت در این حدیث یک کلیه که محقق می شود با اولین لحظه مخالفت. اما این یوم المخالفت تا آخرین لحظه رد ادامه داره، یعنی همش اینو می شه یوم المخالفت. فرموده که مراد از یوم المخالفت انما هو طبیعی یوم المخالفه، ای کلی طبیعی یوم المخالفت. الذی یصدق علی کل یوم من ایام الغصب، که همه ایام غصب را میگویند یوم المخالفت. لل یوم الخاص، پس این که حدیث فرموده یوم المخالفت یعنی از اولین لحظه تا اون پایان 15 روز، این معنای یوم المخالفت. اگر قاصب بالاترین قیمت را بپردازه می شود ادعا کرد که بری و ذمه شده است. اما اگر غاصب اعلل قیم را نپردازه، شک میکنیم براءت ذمه پیدا کرده یا پیدا نکرده. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. قاصب یقین داشت که مشغول و ذمه است برای مالک، و اگر اعلل قیم را ندهد شک میکنیم بری و ذمه شده یا نشده. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این یک دلیلیه که آیت الله خویی نقل کرده به نفع شهید ثانی. آره خب، نه یوم که نه، یعنی 24 ساعت لحظه به لحظه است دیگه. خب یوم یعنی همون لحظه به لحظه دیگه. خب همین، مثلا فرض کنیم بفرمایید یک ساعت به یک ساعت. ساعت اول یوم المخالفت، ساعت دوم هم یوم المخالفت، ساعت بعدی هم همینجور. بله خب، این فرمایش آیت الله خویی. بعد خود آیت الله خویی این رو جواب داده و فرموده که یوم المخالفت به معنی اولین لحظه حدوث مخالفته. دلیلش هم اینه که یوم المخالفت درسته که یک کلیه طبیعی است، شامل لحظه های بعدی هم می شود، ولی یوجد و طبیعی فی الخارج به اول وجود فردهی. اولین فرد از افراد کلی طبیعی که محقق شد، خود کلی محقق شده، یعنی همون اولین لحظه یوم المخالفت این یوم المخالفت رو محقق کرد. بنابراین حدیث داره می‌فرماید که زمان مربوط به اولین لحظه مخالفته. و چون دنباله حدیث می‌فرماید که یوم الاکتراء را بدهد. یوم الاکتراء شاهد است بر این که یوم المخالفت عنایتی بش نیست. پس حدیث دلالت میکنه بر این که اشتغال ذمه به اصل قیمت بوده، اما اعلل قیم از حدیث استفاده نمی شود. اگرم بخوایم از راه اشتغال یقینی براءت یقینی از این راه اعلل قیم را استفاده کنیم، اینم دیگه تمسک به حدیث نمیشه. فرما شما همین بودی. این کلام شیخ انصاری و آیت الله خویی. شش تا دلیل دیگر هم آی خویی آورده. جواب همین رو میتونیم بگیم که ما که قبلا گفته بودیم مراد یوم الرد. ولیکن من فکر میکنم که شهید ثانی مقصودش این حرف ها اصلا نبوده. اصلا کار به بحث کلی طبیعی و تحقق فرد از افراد کلی، این تو ذهن شهید ثانی نبوده. حالا خود این بحث کلی طبیعی و اینا که قبلا چند بار تالا مطرح کردیم، نظر رجل همدانی و نظر ابن سینا و اینا، حالا اون داستان مفصلی داره، معلومم نیست که این حرفا درست باشه. قبلا هم یه بار گفته بودم و این که تو منطق میگویند کلی طبیعی یوجد به وجود فردهی، این دو پهلو حرف زدنه. این معلوم نیست میخواد بگه کلی طبیعی وجود داره یا میخواد بگه کلی طبیعی وجود نداره، هر دو جور قابل تفسیر. ولی حالا اصلا به این بحث ها من کار ندارم. ببینید از خود حدیث میشه استفاده کرد اعلل قیم را. از چند جای حدیث اعلل قیم میشه استفاده بشه. یک نکته اینه که تو حدیث اینطوری فرموده بود، امام علیه السلام فرمود قاسب ضامن قیمت بغل است و کرایه را هم باید بدهد. بعد چقدر باید کرایه بده؟ امام سلام الله علیه اینجوری فرمود، فرمود که ارا لهو علیک مثل کرا بغل صاحبا من الکوفت الى النیل و مثل کرا بغلهی راکبا من النیل الى بغداد و مثل کرا بغل من بغداد الى الکوفه. امام علیه السلام فرمود که شما غیر از این که ضامن قاطر هستید سه تا کرایه باید بدید. کرایه از کوفه تا نیل و کرایه از نیل تا بغداد و کرایه از بغداد تا کوفه. سه تا کرایه امام فرمود. الانم هم همینجوره متعارفه. اگر کسی بخواد یک حیوانی را یا یک ماشینی را اجاره کنه، مثلا فرض کنید از اینجا بره تا مشهد و برگرده، این کرایش بیشتر میشه؟ یا اینکه اگر کسی اینجوری ماشین کرایه کنه، بگه یک ماشین از قم بگیره تا تهران، دوباره یک ماشین از تهران بگیره تا مشهد، دوباره یک ماشین از مشهد بگیره تا قم. اگر یک ماشین بگیره کل این مسیر رو بره و بیاد، در یک اجاره قیمت کمتره تا اینکه سه بار سه تا ماشین اجاره بکنه. مراد شهید ثانی این بوده، اینکه امام علیه السلام فرمود سه تا کرایه، نه فرمود یک کرایه. اگر امام اینجوری فرموده بود شما ضامن کرایه از کوفه تا نیل و بغداد و برگشت، اگر امام اینجوری فرموده بود، این معنیش این بود که کرایه مثل، اما اینکه امام فرموده سه تو کرایه باید حساب بکنید، سه تو کرایه معمولا بیشتره. که از همون اولین لحظه شد یوم المخالفت. فقط این که اگر که آدم سه تو کرایه حساب میکرد، اون فاصله هایی که میمون توی نیل، فاصله که میمون توی بغداد، اینا دیگه کرایه نداشت. اما این که اگر که انسان یک مسیر رو کرایه بکنه، این فاصله ها کرایه داره دا. اما عرف و متعارف اینه که یه کسی که مثلا فرض کنید یه خونه اجاره بکنه یک سال کرایش کمتره، یا کسی که اجاره میکنه برای یه ماه، دوباره اجاره میکنه برای یه ماه، دوباره اجاره میکنه برای یه ماه، اینا برای هر کدومش یه قرارداد میخواد. نه نه، این ستاره اهل القیام نمیخوام بگم، میخوام بگویم مجموعه سه تو کرایه که امام فرموده این بیشتر است از یک کرایه کل این مسیر. خواهم ببینید این که امام میتونست بفرماید شما کرایه قاطره از کوفه تا برید بغداد و برگردید، امام اینجوری نفرمود، فرمود سه تو قرار داد، سه تو کرایه باید حساب بکنید، این بیشتر میشه. این یک راه که شاید شهید ثانی این تو ذهنش بوده که بینید این الان فقط استفاده از حدیث ها، این دیگه ربطی به اصول عملیه نداره. شایدم شهید ثانی این تو ذهنش بوده. حدیث فرمود که تو وفیه یاهو، سه تو کرایه را تو وفیه یاه. حالا شایدم آدم بی تشدید بخونه تو فیه یاه، ولی تو وفیه درسته، همون کلمه توفی، توفا، همون مردن. امام سلام الله علیه میتونست بفرماید توتیه یاهو. این که توتی اعطا امام به کار نبرده، بلکه امام توفی به کار برده. توفی به معنای پر و کامل دادنه، اما اعطا به معنی کامل دادن نیست. شاید شهید ثانی این تو ذهنش بوده که کلمه توفیه که دلالت بر وفور و زیاد بودن دلالت میکنه، از این کلمه استفاده میشود اعلی القیم. اینم احتمال دوم که توی حدیث شاید مثلا مراد شهید ثانی بوده. اگر اون بود که توتیه هم میشد بگوی، تأکید که نیست، تأکید برای تکرار لفظ چیزی میخواست. احتمال سومم اینه که شهید ثانی این تو ذهنش بوده. امام علیه السلام فرمود که اگر این حیوان مریض میشد، یا مثلا دستش پای این حیوان جایش میشکست، فإن أصاب البغل کسرون، اگر حیوان جایش میشکست، امام فرمود که علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی. اگر حیوان آسیب میدید باید قیمت ما بین صحت و عیب را بپردازی. اگه حیوان مریض می شد یا مثلا دستش پاش می شکست، یوم الرد باید این ما به تفاوت را بپردازی. معنای این کلام اینه که اگر حیوان مریض بشه، حتی اگر تا زمان رد خوب شد، یعنی موقعی که داره حیوانو پس میده حیوان شکستگی نداره، در حالی که توی این مدت شکستگی پیدا کرد. امام علیه السلام داره میفرماید که با یه قیمت عیب را بپردازه. معنای این کلام اینه که یعنی اهل القیام بخواد. بله خب من فعلا دارم احتمالایی که تو ذهن شهید ثانیه میگم، نمیخوام بگم معنای حدیث اینه، شاید تو ذهن شهید ثانی این بوده ها که چجور اگر این حیوان یک قیمتی پیدا میکرد که قاصب ضامن است، اگر اون عیب برطرف بشود این زمان از بین نمیره، روزی که دست حیوان شکست قاصب ضامن شد، یوم الرد اگر خوب شد میگیم اون بدهکاری باقیه. معنای حدیث اینه دیگه. اونا بس قواعده، ما فعلا حدیث میخواییم اینه چی میگه. حدیث میگوید که اگر این حیوان دست شکست الان قاصب ضامن شد، یوم الرد اگر دست حیوان خوب شده بازم ضامنید. از اینجای حدیث وقت من استفاده رو میکنم، میگم اگر توی این فاصله قیمت حیوان رفت بالا، فرسون دو برابر شد قیمت حیوان، یوم الرد قیمت حیوان اومد پایین، اون موقعی که قیمت بالا رفته بود قاصب ضامن اون قیمت بالا بود، حالا که پایین اومد وجهی نداره که این قیمت ساقط بشه. نه قیاس نیست. ببینید از این که امام میفرماد قیمت ما بین صحت و عیب را یوم و رد باید بپردازید، این اطلاق داره، میگیره حتی موردی که هین رد عیبی ندارد. تصور میکنم که از این سه جای حدیث میشود استفاده کرد اعلی القیم را، و شهید ثانی این تو ذهنش بوده. البته این سه تا احتمال هیچ کدام درست نیست، ولی شهید ثانی شاید یکی از این سه تا تو ذهنش بوده. این سه تایی که من توضیح دادم هیچ کدام نیاز به قواعد و اصول عملیه هم نداشت، فقط تمسک کردن به خود حدیث. جواب این سه تا احتمالم اینه، اجماع داریم اگر کسی چیزی را غصب کرد اگر عین را برگرداند ضامن ارتفاع قیمت نیست، یعنی اگر کسی عین را برگردون روز رد اگر خوب شده بود اجماع میگه که دیگه ضامن اون ارتفاع قیمت نیست. چرا میشه؟ بله دیگه، حالا خوب گفتید. بله خب این یک دلیل از این هفت دلیل. ششت دلیل دیگر تو این کتاب آیت الله خویی هستی، حالا اینا را لازم نیست دونه دونه بحث بکنیم، به صورت کلی اینو عرض میکنم که به صورت کلی عدلی که دین اسلام اینقدر روش تأکید داره اقتضا میکند که بگوییم قاعده الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال درست نیست. عدل اسلامی اینه که هر کسی اون مقداری که شرعن یا عرفن ضامن است بپردازه، نه اینکه مثلا سخت گیری بخوایم بکنیم. عرف هم اینه که هر کسی تا روز رد خود عین به عهده اوست، یوم الرد، زمان ارتفاع اشتغال ذمه است که شغل ذمه برطرف بشه، و همینطور مکان الرد ملاکه، یعنی همونطوری که زمان الرد ملاک بود، مکان الردم همون ملاکه. یعنی لازم نی بگوییم شما در کدام مکان این را غصب کردید، میگیم همین چه که الان وجود داره همین چه قاصر رو بگیرید. انشاءالله جلسه آینده یه توضیحی عرض میکنم درباره این که الان تو بحثای حقوقی تقریبا تو همه مکتبها، یعنی چه کشور خودمون و چه کشورهای دیگر، اینجوریه که میگوین هر جرمی باید در اون محل وقوع جرم رسیدگی بشه. یعنی مکان، مکان الغصب ملاکه، نه مکان المطالبه و نه مکان الرد. اینو بعد بحث میکنم که از نظر حقوقی اینا چه دلیلی برای این حرف داشتن، ولی فعلا از نظر فقهی میگوییم همون جوری که زمان الرد ملاکه، یعنی یوم المخالفت ملاک نیست، یوم الرد ملاکه، مکان الردم ملاکه. یعنی اگر که مثلا قاطر قیمتش توی قم یه قیمتیه، توی مشهد یه قیمت دیگه است، این قیمت همین چرا باید بده؟